ですよね。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد بحث ما در رابطه با اجتهاد متجزی که آیا شرط هست در قاضی یا نه، در عبارت مرحوم آقای اردبیلی رسیدیم به این دلیل که ایشون اقامه کرده برای اینکه اجتهاد باید حتما اجتهاد مطلق باشه. ایشون ادله‌ای رو اقامه کردن برای اینکه اجتهاد باید مطلق باشه، یه سری ادله رو اقامه کردن برای اینکه اجتهاد متجزی هم میتونه در این رابطه مباحثی رو ترک کردن و ما همین مباحثی یک به یک بررسی کردن و ایشون در بین ادله‌ای که اقامه کردن برای اینکه اجتهاد شرط در قضاوت هست به توقیع شریف استناد کردن. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله بنا ان علی شمول قوله علیه السلام الحوادث الواقعه للقضاء ایضا. ایشون بگه که اگر ما گفتیم که این حدیث که گفته اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، میدونید که این حدیث یکی از مهمترین احادیثی است که برای ولایت فقیه اقامه میشه. ایشون گفتن که اگر ما گفتیم که حوادث واقعه قضاوت رو هم شامل میشه، ایشون ارجاع دادن امام علیه السلام به روات حدیث و طبیعتاً روات حدیث هم کسانی هستن که مجتهد باشن و مقلد علمش مبنی بر روایت حدیث نیست، مبنی بر روایت رساله است. رساله خونده داره نقل میکنه، حدیث که نخونده، بلد نیست را حدیث بخونه. رساله بلده بخونه اما حدیث که بلد نیست بخونه. بنابراین این که ما را ارجاع دادن به روایت حدیث معلوم میشه که مجتهدین باید قضاوت بکنه. این یه استدلال. و استدلال دیگه که آوردن اینه که اینجا گفتن که امام فرمودن که فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، من حجت بر شما هستم، اینام از طرف من حجت بر من حجت خدا هستم، اینام از طرف من حجت بر شما هستم. و حجیت کسی که بخواد حجت از طرف امام باشه، میشه بگیم یه مقلد حجت از طرف امام باشه، حتی با این مجتهدی باشه، یه عالمی باشه، یه درجه علمی اعتباری چیزی داشته باشه، بگن حجت من بر شما. این هم نشون میده که پس باید ارجاع مطلق باشه، به مجتهد مطلق باشه و مجتهد متجزی نمیتونه، غیر مجتهد هم نمیتونه. ایشون میگه ما هیچ کدوم از این مبانی استدلال رو قبول نداریم. اول اینکه حوادث واقعه به معنای باشه که قضاوت رو شامل بشه، اینو قبول نداریم. حوادث واقعه یعنی اتفاقاتی افتاده. حالا من عرض میکنم، اینجا ننوشته ولی خدمتتون عرض میکنم که حدیث در شرایطی وارد شده که دسترسی شیعه به امام خودشون هی هر روز محدود و محدود و محدودتر میشه تا مواجه شدیم با غیبت امام زمان و در این شرایط برای شیعه مسئله پیش آمده و مسئله اینه که خب حالا ما دسترسی به امام نداریم چیکار کنیم؟ بالاخره حکم خدا، حکم شرع پیش میاد برای ما، میخوایم سوال کنیم، پیش کی بریم، از کی سوال کنیم؟ یعنی کنه ذهنیتی بوده که تا حالا هر مشکلی پیش میومده میرفتن به امام مراجعه میکردن یا به کسانی که نزدیک امام بودن گفتن شما برید بپرسید. یه رویه خیلی عامی بوده از زمان بعد از موسی بن جعفر علیه السلام که هر وقت مسئله پیش میومد یا خودشون میومدن نزد امام یا کسی رو میفرستادن گفتن آقا میری اینا رو سوالا رو بده از ما بپرسن. از جمله خود همین حدیث، یعنی همین حدیث هم همینطور بوده. که یعنی یه کسی یه دی مسائلی رو نوشته فرستادن که حضرت جواب بده. و حضرت نوشتن که اگه یه وقتی مسئله پیش آمد دسترسی به ما نبود، اما الحوادث الواقعه، برید به این آقا مراجعه کنید. یه حوادث واقعه یعنی امور جاری، اموری که نیازمند تدبیره، اموری که نیازمند ولایت و راهبریه، اینا رو گفتن برید به رباط احادیث مراجعه کنید. این کاری به قضاوت نداره. ایشون میگه کاری به قضاوت نداره. بریم خود جلالا. ولجواب ان هذا ایراد و الاستدلال یتوقف علی امور عدیده. اگه شما خود همچین استدلالی بکنید از این در بیاره که باید مجتهد مطلق باشه، این یه سری مقدماتی لازم داره که مقدمات هیچ کدومش فراهم نیست، کلها منتفیتون فی رأی. اول آیا مراد از حوادث واقعه اموری است که فقط فی الخصومت و الاختلاف؟ حوادث واقعه یعنی همین اختلافایی که مردم میکنن میرن دادگاه، منظورونه؟ این معلوم نیست. از ثانی این اشکال دوم، حالا این که گفتم برید پیش روات احادیث، این روات احادیث مجتهد به این معنا که ما امروز میگیم بودن نبودن؟ که ما خیلی اطلاع داریم که خیلی از اینا اینطور نبوده. یه حالا سر درسی رفتن، مثل شماها که سر درس رفتید یه چیزایی یاد گرفتن، یادداشت کردن، این یادداشت ها چون کلام صریح ائمه بوده میومدن نقل کردن. یعنی چه آدما رو میگن روات احادیث؟ حالا یک کتابچه هم داشته مثلا 120 تا 150 تا 200 تا نهایت مثلا 1000 تا حدیث توش بوده دیگه، بیشتر از این معمولا نبوده. دقت میکنید؟ مثلا علی ابن حسن بشا یک کتابی داره که امروز حالا روایتش برسیم نگاه میکنیم، چیزی بوده 700 تا حدیث، 500 تا حدیث مثلا تو کتابش نوشته بوده که به دو دست چرخیده دست کلینی رسیده. سه دست گشته دست کلینی رسیده. من این کتابی داشتم 500 تا حدیث توش بوده. چیکار به مجتهدی داری که اونم اول باب فقه تا انتهای باب فقه میشه 40 جلد 50 جلد 20 جلد 10 جلد هر چی. بنابراین این که شما میگید که اگر گفته بره روات احادیث پس معناش اینه که مجتهد مطلق به معنای امروزی، اینو قبولند. اینم دو تاش. از ثالث لوکان بعض روات مجتهدین، حالا گیرم بعضیشون مجتهد بودن، مسلمه که دیگه بعضی دیگه مجتهد نبود. بله زراره ابن ابی عمر، محمد ابن مسلم، اینا آدم های ملای زمان خودشون بودن، اعلم دهر بودن، همه چی هم بلد بودن. گیرم اینا بگید مجتهد مطلق، اون حالا بگید به همین معنای امروز، به معنایی که شیخ طوسی مجتهد بوده، اینا کمتر از شیخ طوسی، اگه بیشتر نبودن کمتر که نبودن، اینا میگه مشتهد. ولی خب روات میگه فقط همینا، آقا راوی داریم 5 تا حدیث داره، 10 تا حدیث داره، 20 تا حدیث داره، 30 تا حدیث داره. و روات هم که عام میگه هر کدوم از اینا میشه بریم، هر کی از ما بلده برید پیشش یاد بگیریم. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم که ایشون میگه حالا گیرم که مثلا یه آدمی حالا مشتهد بود، حالا اگه مشتهد بود حتما قاضی هم بود، اینا کجا در میاریم؟ اگر کسی مجتهد باشد بتواند مجتهد بشود، بتواند قاضی هم بشود. جو گفته آقا مسئله داشتی برو پیش مجتهد، فرض کنید آقا مسئله برات جمع مسئله جدید پیش من دلت نیست پیش من بیا، برو پیش مجتهد. این چیکار به قاضی داره؟ چرا رفتی به قاضی داره؟ میگه مسئله داری برو پیش مجتهد. آقا دعوا شدن بریم پیش مجتهد، یعنی کجا از کجا روایت در میاری؟ اینم بنابراین هیچ تلازمی به این نیست که اگه یکی مجتهد شد حتما بتونه قاضی هم قضاوت هم بکنه. ما حالا از بیرون میدونیم که اگه کسی مجتهد شد میتونه قاضی باشه. ایشون میگه از این روایت در نمیاد. ایشون داره میگه که این روایت فتوا رو میگه، یا حالا از قول ما بگیم روایت ولایت میگه.
چون اصلا شامل اون معنیش هم میشه، اگه مشکلی پیش بیاد طرف از باب میگه بیان معصوم چی هست و باید به چه شکلی ازش بشه، اینم
ببین ایشون داره میگه که قاضی دو تا کار میکنه، یکی حکمو در میاره، یکی تطبیق بر مصداق میکنه. شما خودتون میگید آقا مجتهدین کار تطبیق بر مصداق بر عهده‌شون نیست، پس مجتهد یه وظیفه داره، ولی قاضی دو تا وظیفه داره، یه وظیفه اضافه در داره. علاوه بر اینکه باید اجتهادن حکم در بیاره، باید تطبیق کنه اون حکمو برای مورد خاص، برای دعوای خاص. در حالی که مجتهد لازم نیست کار بکنه، به مجتهد چه که آقا اینجا مورد خاص اینجوریه یا اونجوریه اونجوریه. پس قاضی تکلیفی بیشتر داره. حالا اگه این حدیث ما را ارجاع داد در حوادث واقعه به مجتهد، از کجاش در میاری که در او قاضی هم همینطور ما در قضاوت هم میتونیم به مجتهد مراجعه کنیم، این در نمیاد. شاید مثلا در مسائل احکام حضرت گفتن برید به مجتهد مراجعه کنید، اتفاقا تو قاضی چون تطبیق لازم داره و مجتهد هم همش کلی حرف میزنن و چه بسا خیلی هم دقیق نتونن تطبیق بر مصداق بدن، هر وقت هم ازشون سوال میکنی میگن برو از عرف بپرس، پیش ما نیا و خودشون دخالت در تشخیص مصداق نمیدن، چه بسا اصلا همین دلشون نقاط به اینجور آدم رو ارجاع بدن اصل فرض رو. بنابراین این هم اشکال چهارمش. میگه این چهار تا سوال هست، ما هم هر چهار تا رو میگیم نه، جواب نمیدیم، میگیم نه اینش کدوم از اینا مشخص نیست. به علاوه این که در سند این حوادث واقع فردی به نام اسحاق ابن یعقوب هست و این اسحاق ابن یعقوب نه تو هیچ کدوم از کتب اربعه اسمش اومده، تو هیچ کدوم اسانید کتب اربعه اسم این آقا نیمه و تو هیچ کدوم از کتب رجالی قدما هم اسمش نیست. لیس له اثر الا فی هذه الروایه و علی هذا فلا یمکن استفاده المدح و الحسن للرجل به واسطه کلام المروی عن الامام علیه السلام. حالا بعضی گفتن در زیر این سوال و جواب ها، این یکی از اون سوال و جواب هاست دیگه، اون مروی شریف اگه دیده باشی چند تا سوال مطرح میشه راجب اشخاص، راجب اعمال، راجب چیا، یکیش هم میگه اما حوادث الواقع فرج او فیه الا روات احادیثنا. بعد آخر که حدیث تمام میشه میگه و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من تبع الهدى. امام سلام میفرسته بر این کسی که سوالا رو آورده تا جوابا رو بگیره ببره، میگه سلام بر تو باد، یعنی اونجوری که نوشته چون بردن مثلا آره مثلا میگه ارادتمند مثلا لطف عالی مستدام، ما دیدیم آخر جواب مثلا یکی سوال میده به ما میگه آقا یه چیزی مینویسیم که دیگه این والسلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب بعضی گفتن دلالت میکنه اینکه امام عنایتی به این آقا داشته و این آقا مورد عنایت این امام بوده، بنابراین از نظر رجالی مشکلی نیست. اشکالش چیه؟
دور.
آره اشکالش دوره که این آقا خودش داره اینو نقل میکنه، ما حالا بحث داریم که آیا حرف خودش رو میشه بگیریم یا نه. اگه توی یک روایت ثقه دیگری این آقا تعریف شده بود و السلام علیک امام گفته بود بهش، خب درست تا حدودی اونم، حالا باز اونم بحث داره ولی تا حدودی داره، ولی اینجا همینجا گفته درست نیست. حیثو ان نفس الرجل واقع فی حاضر طریق فی طریق حاضر روایت این حالا یه آقای محقق شوشتری در کتاب رجالش آمده یه حرف دیگه زده، گفته که همین روایت رو در اکمال الدین صدوق آورده بعد از اسحاق ابن یعقوب، نوشته اسحاق ابن یعقوب الکلینی، یعنی یک کلینی به چی اضافه کرد، از این استظهار کرده که این اسحاق ابن یعقوب داداش کلینیه، یعنی اسحاق ابن یعقوب داداش محمد ابن یعقوبه، از نظر زمانی هم میخوره و این احتمالی که این کلینی باشه خیلی زیاده. کلین هم اون موقع یک دادچه‌ای بوده، داد هم نبوده، یک قریه کوچیکی دم همین چیز که میرید اونجاست بین راه قم تهران که میرید دست چپتون یک شهری هست اسمش چیه؟ رد میشیم ازش صنعتیه حسن آباد، آره یه خود اونورتر حسن آباد یه قریه توی تاریخ جغرافیا اینا هست به نام کلینی، من یه وقتم گشتم ولی یادم نمیاد که الان هست نیست چجوریه، ولی توی جغرافیای تاریخی هست، اونجا یه قریه هست به نام کلین که نزدیک تهران میشه، یعنی نزدیک شهر ری میشه در حقیقت، که میگن کلینی از اونجا بوده. بعد این محمد ابن یعقوب خیلی استظهار میشه که کلینی معروف هست، این اسحاق ابن یعقوب که توی سند این روایت اومده، محقق ششتری گفته که احتمال زیاد این آقا داداش کلینیه. ایس سر ره قد سر ره فی نقل اکمال دین لسن فیزه لنه بل کلینی فجا و سلام علیکی ها اسحاق ابن یعقوب کلینی. و خب حالا ولم یعت محمد ابن یعقوب کلینی به هذا الخبر فی الکافی مع انه قدس سره واقع اون استند استدو. حالا اینا استظهار کرده که این شاید داداش ایشون باشه و داداش بودن هم بالاخره، حالا یه وقت داداش مثلا عرض کنم حضور شما که یه رئیس جمهوریه یه جوره، یه وقتی داداش کلینیه، حالا شیخ و طائفه جمع‌آوری بالاخره بیت ایشون رفت آمدشون، حالا میدونیش مثل کلینیه، ولی حداقل میشه به این روایت شکا کرد اخری. این مرحوم آقای توستری شوشتری خواسته این استثار کنه. بعد یه اشکالی وارد شده به این حدیث. من خودم این روایت قبول دارم، حالا دلایلش یکیش هم همینه که آقای شوشتری گفته. مثلا یه اشکال دیگه هم به این حدیث هست، حالا من اینو عرض کنم. اشکالی که به این حدیث هست اینه که خب اگر این داداش کلینیه این حدیث به این کل جامعی و فلان اینا، این حدیث به این خوبی رو چرا کلینی خودش تو کافی نیورده؟ و این آقا داداش گیرم داداش کلینی گیرم از داداش بودنم عرض کنم ثقه بودن حاصل میشه. این هم دوتا گیرم خود تو به ما بگو چی میدیم این داداش به این خوبی، این کتاب به این خوبی، این حدیث به این خوبی، چرا این خود این نگرفته این تو بیاره؟ خوبه سر عمل خوبی سر کیفی خوبه. بله عرض کنم حضور شما که بعضی گفتن خب ممکنه بعد از اینکه کافی تمام شده این حدیث صادر شده، این یه احتمال. یه احتمال دیگه که دادن گفتم که مگه حرمه احادیث الان تو کتاب کلینی آمده که حالا این آمده باشه، به هزار یه دلیل ممکنه که بالاخره توی یه کتابی نوشته شده یا چیز جوری بوده یا دسترسی نبوده. ولی من یه احتمال دیگه این میدم و اونه که متن حدیث ببینید دو جور روایات وجود داره. یه جور روایات وجود داره که فقاهتی، عقیدتی، اخلاقیه و میشه توی چارچوب کتب ثلاثه ما بگنجه. اما یه سری روایات اینجور نی، داستانیه، تاریخیه، موردیه. این حدیث رو شما نگاه کنید، حالا من اگه دوست داشتید یه جلسه دارم باید حتما از صد تا زیلش بخونید. من توصیه میکنم اصلا این حدیث رو اینجوری یه جمله یه جور بخونید نمیشه، از اول تا آخرش چند بار بخونید و به دقت کلمات رو ترجمه کنید. قصه اینه که یک کسی با یه سری مسائل میدانی در شهر خودش و در پیرامون خودش میره پیش حضرت، میخواد مشکلات همون منطقه خودش رو که این آقا میاد پول میاره، یه که دیگه اومده اسم اشخاص میاره، میگه این آدم ها چجوری هم با ما مرابطه دارن، یعنی داشته مشکل عرض کنم بزرگ شما جغرافیا و منطقه و زمان خودش حل میکرده. اینجور امور معمولا محلی میشه دیگه، ورودش اصلا صلاح نیست. یعنی منم اگه جای مرحوم کلینی بودم این حدیث صد تا شر نگاه میکردم، میگم آقا یه چیزایی توش از اسم اشخاص آورده، میگه آقا این ما با این پول بدیم ندیم، حضرت یکی رو امر میکنه یکی رو نهی میکنه، میگه به این ندید به اون بدید. میدونید یه جوری فضای حدیث و گفتمان و نگارشش گفتمانی نبوده که مثل احادیث دیگه یک امر کلی اصولی چارچوبی که به درد آیندگان بخوره که کلینی احساس مسئولیت کنه که اینو باید بیاره. مثل تاریخ مثلا پیامبر کلی کارا کرده توی جنگ ها، حضرت امیر کلی حرفا زده، چیا کرد، کلینی اینا رو نیورده تو کتاب خودشون. حسش این بود که ما چارچوب دینی داشته باشه، حالا عقیدتی داشته باشه تو اصول کافی بیاره یا فقاهتی داشته باشه که تو فروع کافی بیاره. اما اینکه این اجزاء تاریخی و وقایع شخصی و پرسش های محلی شهری و میدانی رو بردارشون جمع بری کنه میشه کشکول، یعنی یه کشکولی از فرمایشات ائمه که جمع بری میشه. چنین قصدی نداشتن اونا، یه اصول اربعمعی بوده که این اصول کتاب عمل شیعه بوده و شیعه بر مبنای این توی دو سه نسل عمل میکرده. کلینی این 400 تا کتاب رو آمده در اون مقداری که حالا میدانی که دستش بوده، اونم حالا اونقدر که دست شیخ طوسی بوده باز دست کلینی نرسیده، خیلی محدودتر بوده. و اون مقداری که دست شیخ طوسی و کلینی بوده، دست صدوق بوده، دست مرحوم شیخ و مرحوم کلینی نبوده. یعنی مرحوم صدوق باز وسعت نگارشش خیلی بیشتره. مثلا بعضی کتابای صدوق، مثلا چرا اکمال الدین اومده، چرا این روایت تو اکمال الدین اومده؟ چون اکمال الدین شأنش به اصطلاح داستان قصه حضرت حجته، از به اصطلاح امامت و ولایت و فرمایشات اینا که چه چیزایی گفتن، چه ارتباط تاریخشون، تاریخ فرمایشات تاریخشون، همه اینا رو داشته جمع می‌کرد لذا تو اکمال الدین آورد. ولی مرحوم کلینی اصلا در صدد این که یه همچین کتابی بنویسه اینا نبوده. بنابراین این به نظر من موجهه که این حدیث اونجا نیاد. اگه کسی صدر و ذیل حدیث رو بخونه، حتی میگه یک حدیث کنار دست کلینی هم باشه نیادش، این بی توجیه نیست. آره اینو نگاه کنی، آره این کلمه رو نگاه، ولی اگه از بالا بخون.
من میگم ذیلش برام نیست، سوال پرسیده شخصی، بعد که من دارم میگم غیبت. خب شاید تعلیم
دیگه. آره این تیکه فرمایش شما متینه، ولی اگه صدر و ذیلش بخونه چیزی بوده 15 16 تا سواله، این وسطاشه، دقت میکنه؟ یعنی این اون وقت بعدم یه مکتوبی بوده، یه حالت کتابت منفردی بوده، مثل کتب اصول اربعه که 100 تا حدیث، 200 تا حدیث، 300 تا حدیث. این کلینی مجموعه اسانید به اصطلاح محتواهایی که بسته بسته شده بوده، یعنی کتب اشخاص بوده، مثلا کتاب الوشا، کتاب مسلم محمد ابن مسلم، کتابی که اینا رو گذاشته برای اینکه اینا 400 تا نباشه یک کتاب باشه، اینا رو یک کتابش کرد. انگیزه برای اینکه این مکاتبات و این چیزای تکی رو جمع جور کنه ایشون نداشته، به خلاف مجلسی که مجلسی در بهار درصدد این که هر چی هست رو جمع کنه، اما کلینی واقعا درصدد این نبوده. مرحوم شیخ در تحصیل در صدد این نبوده، در صدد این بودن. ولی این روایت روایتی است که سندش هم توی کتاب‌های اینجوری هست. حالا این من خیلی اصرار ندارم، خیلی اصرار ندارم، ولی به نظر من اولا کسی متن حدیث رو بخونه، و باز من قائل به این نیستم که با متن حدیث میشه سند رو درست کرده، کسی متن رو بخونه، من که تردید ندارم که این مکاتبه برداره. یعنی اصلا سبک و سیاق سوالات و جوابایی که داده شده در کنار روایات دیگه که داریم، آدم تقریبا یقین پیدا میکنه که این سوال جواب از امام بود. بعد بهش اضافه کنین السلام علیکه و این که این احتمال دادش کلینیه و حالا یه چند تا قرینه دیگه من تو اون بحث آوردم، الان اگه خواستید براتون یه وقتی بحث میکنم. من به نظرم تردیدی نیست که این توقی حضرت حضرت، یعنی من شک ندارم از این قصه. ولی زم توی مبهم بحث ولایت فقیه این رو یک مستند بسیار عالی میدونم، و همم محتواهم این اشکالاتی که مطرح میشه ناس در جای خودش من جواب دونه. به نظر من حدیث خوبیه، دلالت بر ولایت میکنه، نه دلالت بر فتوا و نه دلالت بر قضاوت، دلالت بر ولایت میکنه. و به تبع ولایت فتوا و قضاوتم من قائل هستم که از شؤون ولایته، یعنی فتوا کسی مجاز به فتوا میده از طرف ولی امر، مجاز به فتوا میده. کسی قاضی میشه از طرف ولی امر که امام حجت علیه السلام هست، متصدی این کار میشه. و حالا اگر ما از این حدیث ولایت فقیه رو هم فهمیدیم، وقت طبیعتا مسند قضاوت و ولایت هم به صورت تبعی نه تزمونی و مطابقی این روایت، این روایت قاضی رو نمیگه، مفتی رو نمیگه، این روایت داره از کنم حضور شما که داره میگه آقا اگه مشکلی پیش آمد برید پیش این از کنم فقهایی که حدیث بلدن، علمایی که حدیث بلدن. خب حالا تو
تقریبه صاحب رسول کسی از اون پرسیده جواب داده؟
بله بله، اینا سوالات مکتوب بوده اووردن این. بله شما حتما توصیه میکنم متن حدیث رو ببینید، چون یه حدیث دو صفحه‌ایه. اگر نبی احسن به نظرم توقیع بوده، یعنی یه چیزی آره، یعنی حالا سوالات الان یادم نیست که سوالات شفاهی بوده یا کتبی بوده، کسی یه سری سوالاتی کرده از حضرت، حضرت یکی نه میدونم میدونم منشأش چی بوده که یه دفعه از این آقای سندی صحبت کرده، سوالی شده دیگه از حضرت. حالا این سوال یا کتبی بوده، تو ذهن من از کتبی بوده، ولی ذات توقیعه، یعنی اونا سوال کردن حضرت هم ذیل اون سوال جوابای سوالا رو نوشته. نه اگر سوال نبود نمیشد امام چیزی نمیگفت. امت چی میشه؟ امت مگه فقط همین یه حدیثه؟ امت جای دیگه هم حدیث و روایت و عقل و سر جا خودش. الان بحث ولایت فقیه که نداریم، الان بحث ولایت فقیه که نداریم، اون سر جای خودش بحث ولایت فقیه داشتید بیاد تا من غیر از این جای دیگه هم بهتون میگم کجاست. خب با این میخواد کل مملکت و دنیا و همه آخرت و همه رو حل کنی که باشه.
تعدیل میشه دیگه همه
چیز. نه نگران نشه، تعدیل نمیشه. احسن دلیل بر ولایت فقیه دلیل عقلیه، دلیل عقلیه که بیش قبل از اسلام هم در غرب بوده، اسلام اومده اینو سمت و سو داده به روات احادیث و کسی که علم اهل ملک بوده است. یعنی این اختصاص به ما هم نداره، یک بنای عقلایی هست که بهترین فرد رو انتخاب کنیم برای ولایت. این یه امر عقلیه، منتها وقتی وارد به روایت میشیم میبینیم اون بهترین تطبیق شده به کسی که علم ائمه هم داره. ما میشین این خلاصه تر از این و متقن تر از این دلیل برای ولایت فقیه نداریم. من این خدمتتون عرض میکنم و این حرف هم منشأش حرف افلاطونیه، یعنی منشأ شاه فیلسوف افلاطونه که او گفته، اولین کسی که گفته یه همچین نظریه رو که آقا مثلا دموکراسی چیزه موجب مذلت است، ما باید بریم یک عاقل عقل آدم ها رو پیدا کنیم، یه حکیمی رو پیدا کنیم که از همه احکام حکما او رو بذاریم ولی امر مسلم و غیر مسلم. علامه یه نظریه افلاطونیه در تاریخ تفکر سیاسی هم مخالفینی داشته، موافقینی داشته، مخالفینی داشته. حالا او مثلا میگه باید حکیم باشه، یکی دیگه مثل حافظ میاد میگه حیولا باشه، میگه ما احتیاج به یک خول بیشا خودم داریم از تو دریا در بیاد. آره این بیاد که همه بترسن دیگه کار نکنه. اونم اینجوری تفسیر میکنه و لذا وقت بعضی نظریه حافظ، این نظریه حافظ در کتاب لویاتانش گفت، نظریه حافظ لویاتان علیه نظریه شاه فیلسوف افلاطون تلقی شده و لذا اون وقت دوگانگی پیش آمده. منتها ما این تفکرات رو که یک نوع عقلانیتی پشتش هست، منتها گاهی اوقات به انحراف رفته چون هدایت ائمه نبوده، تطبیق میکنیم بر فرمایشات ائمه، میبینیم اگر ما یه ولی فقیه دانا، داناترین به علم ائمه و به علم قرآن رو پیدا کنیم، این چیزیست که خدا از ما خواسته و روایات ما هم دلالت برش میکنه در اصل غیبت. یعنی وقتی خود خداوند ائمه اطهار رو با ویژگی اسمتشون بر ما ولایت داده و یه همچین روایاتی هم این تک و توک نیست، ما فقط اینه نداریم، روایات دیگه هم هست که اونا ولایته هر کدومش مشکلاتی داره، ولی سرجم اینا به علاوه این ادله عقلی انسان رو یقین پیدا میکنه که در حقیقت ولایت فقیهی که دارای دانش فقاهتی باشه در این حال دانش روز و عالم به زمانش هم باشه، این به اصطلاح چیز هست، الزام هست. بله بله بله، من اینجوری تو ذهنم هست که سوال مکتوب بوده جوابم مکتوب. جانم
سوال در بودن در شرمی
شده بودن دیگه حالا بپرس که چیکار کنیم.
در شرمی هم هست که اگر یک امیر فاضل باشه بهتر از اینه که امیری نباشه.
بله لابد الناس من امیرن اما برن او فاضل.
این که میفرماید دیر اوغلای آزن عربیش این که برای همیشه یک رأس و حاکمی باشه، اما بحث ما تو ولایت چیزی که از در اینکه ولایت نیست، یعنی باید از جانتون ولایت فقط داره خداونده، باید اعطا بشه به کسی.
درست.
این فرق بر این قضیه است که باید یک حاکم و یک امیری باشه، این رو چجوری از دلیل
نه اون ولایت الهی که بگیم آقا مستند به خداوند متعاله، اونجوری که مال پیامبر اینطوره، مال ائمه اینطوره، کلیتش آره ولی موردش نه، حرف دقیقیه بعدن راجبش صحبت. کلیت ولایت فقیه رو چرا از ناحیه خداوند متعال، اما اینکه این مصداقش کجاست اینو خداوند نگفت.
نه مصداقش کردم ما اصلش مصداقش هم
بحث دیگه
یه
نه دیگه بحث مصداقه، یعنی کلیتش مشکلی نداره که کلیتش همه اقلا گفتن ما بهترینتون رو بذارید برای امارت. از یه طرف میگه حتما باید یه امارت
اون
ببینید دو تا نظریه هست. یه نظریه هست که در حقیقت وقتی مردم رأی میدن کشف از اون امر الهی میکنه، یه نظریه اینه که نه ما اون چیزی که کلیت این که این بر عهده فقها و گذاشته شده که امنا و رسول هستن، در لسان روایتی جمعه هست که فقها علماء رسول هستن، علماء امناء رسول هستن، این کلیتش بر عهده فقها گذاشته شده. اما اینکه الان امروز در این ساعت اون فقه چیه، این راه حل عقلایی داره، راه حل الهی مکتوب آسمانی نداره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ بعضی میگن چرا این هم آسمانیه، چون قول مردم کشف از اون میکنه و قول قبرگان کشف از اون میکنه، ولی این یه خود مشکله به نظر من این حرف زدن. ولذا شما میتونید مسلمان باشید، در عراق زندگی کنید، قائل به این قول نباشید، اصلا قائل به این ولایت نباشید، به این ولایت خاصه ما، یعنی حضرت آقا ولی امر ماست یا ولی امر عراقیان هست، عراقی‌ها به آقای سیستانی گوش بدن یا به امام ما گوش بدن، دقیق می‌کنی پرسش روزگار ماست، و اگه گوش ندن آیا از ولایت خارجن؟ ممکن نمی‌تونیم چنین حرفی بزنیم، چون ولایت ما ولایت برای ایرانه از طبق قانون اساسی ولایت بر، ولی بعضی قائلم نه، ولایتشون ولایت مطلقه عامه بر همه هست، بر همه هست مادامی که ولی یه دیگری نباشه. یه وقتی این هم یه قوله، ولی من معتقد هستم که کلیتی که از سلسله مراتب دینی فهمیده میشه، از متن دین فهمیده میشه، کلیت ولایت فقیه که اطلاقم داره، حالا این اطلاقم توضیح میدم امروز، باز اطلاق دو تا معنا داره، ولی اینکه این کلی رو تعیین کنیم در این مصداق خاص، این امر زمینیه، امر آسمانی نیست. منتها برخی خب قائلن اونم آسمانی. خب بریم خبر طاهر. بله یه خبرم میگه که ان مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، مجاری امور و احکام بر دست علماء بالله، که حالا اینا همش خبرهای ضعیفه هست و بعضا سند نداره و بعضا دلالتش ضعیفه، دیگه کار نداریم. اجمارم که قبلا جواب دادیم از این رد شیم، گفتیم اجماع مدرکیه، ایشون هم آخر سر همینه میگه، میگه اجماع داریم برای این که باید مشترید باشه، مشترید حالا متجزی هم باشه یا نباشه، ایشون میگه اصلا اجماع مدرکیه، ما اجماع رو قبول نداره. اصلا که در جاییست که حیث و لا دلیل، الاصل دلیل حیث و لا دلیل، ما دلیل پیدا کردیم، یه وقتی دلیل داریم اون تفسیری که ما از حالا یا روایت ابو خدیجه کردیم شیئا من قضایانا گفتیم بخشش و مشتهد متجزیر هم شامل میشه، یا اونجایی که ما معنا کردیم گفتیم مثلا لازم نیست مشتهد باشه، بالاخره دلیل داریم، یا این ورش اون ورش، یه جای کار به اصل نمیکشه. عرض کنم بعد ایشون وارد مباحث میشه که حالا در کتاب و سنت یه سری ادله آمده که اینا دلالت بر این میکنه که نمیشه، عرض کنم حضور شما ادله عدم اجتهاد، عدم اعتبار اجتهاد مطلق، که یکیش هم خبر ابی خدیجه است که یعلم و شیئا من قضایانا، که اینو قبلا بحث کردیم، و مثال های دیگری هم میزنه که به نظر من خیلی، حالا خودتون بخونید این مثال ها رو، خیلی موارد جزئی هست، ضعف سند داره، ضعف دلالت داره اینا اکثرا، و با این ادله نمیشه خلاصه اثبات کرد که حالا حتما باید مجتهد مطلق باشه و نمیتواند مجتهد متجزی باشه. خب یه بحثی رو در عصر غیبت از این روایت عرض کنم حضور شما که همین کلن علاقه فرض کردیم که همین روایت توقیع شریف دلالت بر عموم ولایت تعمیل میکنه، گفتن که آیا عرض کنم حضور شما که این عمومیت دلالت بر اطلاق داره یا دلالت بر تجزی داره؟ آقای یزدی گفته فما قد یقال من ان مقتضا عموم ولایت الفقیه جواز و نسب القاضی کما کان للائمه علیهم السلام لا وجه له، لان المفروض ان اذن الامام علیه السلام شرط و هو مختص بمن یقدر علی الاستنباط و کونه مجتهدا، و حالا گفتم که مثلا اگر ولی فقیه آمد گفتش که آقای متجزی هم میتونه ولی قاضی بشه، این متجزی میتونه قاضی بشه، حتی اگر اومد گفت این عامی با استفتا میتونه قاضی بشه، بعضی اومدن گفتن اطلاق ادله ولایت فقیه دلالت میکنه برای اینکه ما بتونیم این آقا رو نصب بکنیم. این سوال اینجا مطرح میشه، آیا دلیل ولایت فقیه، اطلاق دلیل ولایت فقیه این اجازه رو به ولایت فقیه میده که مجتهد متجزی رو قاضی نصب کنه یا عامی رو قاضی نصب کنه؟ آیا میتونیم از اطلاق بگیم آقا اطلاق دیگه؟ آیا امام میتونه به یه مجتهد متجزی بگه برو قاضی شو؟ میتونه بگه. به یه عامی میتونه بگه بره قاضی شو؟ میتونه بگه. اگر امام میتونه بگه پس ولی فقیه هم به استناد اینکه حجتی شبیه حجیت ائمه او هم میتونه به مجتهد متجزی بگه تو برو قاضی بشو. این
امام نه کرده از مثلا یه عامی،
یعنی عامی اگر نه کرده آره، ولی اگر نه نکرده میتونه بشه. شیخ انصاری گفته که ان نمازو کردن، این حرفو میگه ما قبول نداریم، ان نمازو کردن من ولایت المجتهد، شما هم داشتید همین میگفتید بی جمعی مال الامام، بله ما گفتیم مجتهد هر چیزی که امام داره اون هم داره، ولی ایشون میگه ما قبول نداریم. چی رو قبول نداریم؟ آیا امام میتونه حج رو تعطیل کنه، نماز رو تعطیل کنه؟ یه سوال کلیدیه، میتونه یا نمیتونه؟ نه اولیه،
اگر امام
معصوم باشه میتونه حج رو تعطیل کنه.
امام معصوم باشه چه؟
خب
امام
ها میتونه؟ نمیتونه، تعطیل احکام میشه. برای چه حج رو وضع کردم؟ شارع مستقل از خداوند نیست، شارع مستقل از خداوند نیست، امام واسطه ما و خداوند متعال. خداوند متعال فرض میگه که حج رو واجب کرده، در وحی قرآنی گفته ولی الله علی الناس حج جلوه. حالا امام میاد میتونه بگه لیس علی الناس حج جلوه؟ نمیتونه بگه.
چرا باید بگه؟
حالا چراش پس بعد اول ببین میتونه یا نمیتونه تا برسیم
بچه. چرا باید بگه؟ اینجوری که نمیشه. حتی عربی هست. نه حکم کلن نه حکم سانه هم بخواهی باید. امسال مثلا نشده یا قابل هست سر و قابل شرایطی که مثلا موجود
ما میگیم خدا هم نمیتونه یه اموری رو امرو نکنه. ما این تفکر شیعی اینه، یه خدا نمیتونه به متناقض این امر کنه، نمیتونه، یعنی اگه امر کنه خلاف حکمته، یعنی چیزی که متناقضه یا هم برو هم نرو، خب نمیشه که
از حکیم
چنین چیز ساده. پس خدا هم بعضی کارا رو نمیتونه بکنه. حالا بعید ندونید که امام هم نتونه بعضی کارا رو، نه به خاطر اینکه مثلا قدرتش کمه، به خاطر که ذات اون شی نشدنیه. وقتی ما میگیم امام نمیتونه این کار کنه، نه اینکه توانایی امامتش کمه یا از تنزلش میخوام بدیم از اون ولایت الهی، نمیخوام امام را تنزل بدیم از ولایت الهی، میخوام بگیم ذات اون شی نشدنیه. وقتی حج دقت کنیم، وقتی حج یه امری است که خداوند متعال الزامش رو درک کرده در سلسله مصالح و مفاسد، امام مثلا نمیتونه به این معنا که او ذات اون شی ذی صلاح نیست، یعنی نهی از حج ذی صلاح نیست، کنار امر به حج قرار میگیره، ذاتش نشدنیه.
همون
سوال
اولیه
اصلا ثانویه رو بس نکن، ثانویه همه چی ممکنه، گوشت میته رو بخور، حجم نرو، خیلی ثانویه یعنی همه کار دل خاص بکن، ما با ثانویه کار نداریم و اولی کار داریم. اتفاقا این پرسش اصلی و کلیدی، اینم در اصول خوندید که در حقیقت جمع بین نقیضین اجتماع امر و نهی، اون بحث اجتماع امر و نهی که میکنید بعد میخوره به سلسله علل حکم، سلسله علل حکم یعنی مصالح و مفاسدی که خداوند متعال تمام عوامر و نواهیش تابع اون مصلحت و مفسده است. و در آن واحد نمیشه که یه چیه هم مصلحت تامه داشته باشه هم مفسده تامه، بعد در کسر و انکسار هر دوش با هم داشته، ذات این چیه نمیشه، نه اینکه خدا ناتوانه که امر رو نکنه، خدا میتونه امر رو نکنه به متضاد دین، ولی ذات اون شی نشدنیه، لذا ما میگیم خدا نمیتونه. خدا نمیتونه به این معنی نه اینکه قدرتش محدوده، ذات اون شی بهش قدرت تعلق نمیگیره. این یک
سوالی رو فرمودید که نفی بسته، بعد اون اینکه چون نفی بسته پس امکان نداره. الان اگر آتش کردستان نمیشد پس ما پرسیدم زار و آتش اصلا کردستان جمع
میشد؟ آتش کردستان شد؟
کون بردن بسته؟
نه آتش چرا نمیشه گلستان بشه؟ کی گفت؟ اتفاقا همه گلستان ها از آتش درست شده. یعنی خورشید، خورشید کم و زیاد شده، این درخت پوسیده پوسیده شده. ارز کنم حضور شما هیزم هیزم آتش شده، یعنی آتش و اتفاقا درخت و اتفاقا باغ یه نسبتی با هم دارن مثلا در طول زمان و در یه فراکنشی. بعضی میگن سیرورت شد، یعنی آتش تبدیل به گلستان شد. بعضی میگن نه این گلستان نشد، آتش بود. ابراهیم حضرت ابراهیم رو نسوزون، ولذا اگه نمرود میرفت توش میسوزون. بعد مولوی اینجا توضیح میده، میگه که برگشت خیلی شعر قشنگه، خیلی قشنگه، بخونید. حالا من شعر شخص نیستم. میگه که رفتن با آتش گفتن تو چی شد میسوختی؟ پس این سوزشت کور نمیدونم سوختنت کو، تو که هرچی میشه فلان میکردی بیزار میکردی، الان کو اون سوختنت کو اون چیه؟ خطاب با آتش میگه، میگه که آقا. بعد اونم در جواب میگه سگ وقتی که یه مولایی داره، بعد این میگه که آقای مهمانه نمیگیره، وقتی یه دوز میاد میگیره. تو فکر میکنی من آتش از سگ کمترم؟ خب مولای من گفته اینو بگیر اونو نگیر، خب اینو میگیرم اونو نمیگیرم. خیلی قشنگ توضیح میده. و اونجا اون وقت یه دو ساعت بحث داره و بحثش هم خیلی جذابه، به کارتونم میاد. منم یه نظریه اینجا دارم و معتقدم به این که عرض کنم حضور شما، ذهنیتی که ما از هستی داریم یه ذهنیت و منطقی که ما داریم منطق ارسطوییه. ما یه منطق دیگه‌ای داریم که کمتر بهش توجه میشه، منطق افلاطونیه، که عرفا قائل به این نوع منطق هستن که مراتب وجود رو در هم مندمج و قابل جمع می‌بینن. یعنی مثل اینکه مثلا من الان اینجا نشستم آتیشم، آتیش جهنمم. من همین الان که اینجا نشستم آدمم، آتیش جهنمم هست. این مراتب وجود، مراتب هستی، لایه‌های هستی در یه شی قابلیت جمع داره. یعنی جمع نقیضه در منطق افلاطونی محال نیست به عبارت دیگه. متعال این یعنی چی؟ این یه کلاس باید بیاد فلسفه افلاطون بگم من براتون تا بفهمید یعنی چی. این کار داره. فعلا ما منطقمون، اصولمون، فقهمون، همه چیمون منطق ارسطویی، یعنی این اون منطق ارز کنم مزفر که میخونید منطق ارسطوییه که جمع نقیضه محال. تمام اصولمون بر این بنا شده. قرارم از آخر عمرمون عارف بشیم، فعلا الان فیلسوف هم باقی بمونیم. ارز کنم حضور شما، بنابراین طبق این نظری جمع بین، برگردیم به بحث خودمون، جمع بین نقیضه محاله، لذا اجتماع امرنه محاله با همون توضیحاتی که سر جاش خوندید، به همون معنایی که خوندید. و لذا امام علیه السلام نمیتونه حج رو نهی کنه مگر اینکه یه مصلحت ملزمه موقتی پیش بیاد که موقتاً به تشخیص امام بگه حالا فعلا این یه سال چون این مسئله پیش اومده، این دو سال، این سه سال، این چهار سال فعلا متوقف. اینو امام میتونه بگه. اون وقت این با اون مصلحت ملزمه منافاتی نداره، چون یه جور استثناء بر کله، یعنی یک مصلحت ملزمه کلیه داریم که وجوب حجه، بعد امام یه قطعه کوچیکش رو یهو تشخیص داده که توقف پیدا کنه، این اشکالی نداره. ولی این که بگی کل حج تعطیل در مطلق، این اشکال داره. راحت کاری چی هست؟ ولذا اگر ما همین امر را، خیلی بحث مهمی دارم بهتون میگم، اگر این بحث را سرایتش بدیم به حالا بحث خودمون، آیا امام اولا یه قاعده کلی بگیم، قاعده کلی، قاعده کلی اینه که اگر چیزی در شریعت ممنوعه حرامه، ولی هم علل اصول و القاعده امر بهش نمیکنه، یعنی نمیتونه امر کنه، یعنی امر نمیکنه. ولی اگر چیزی در شرع جز منطقه الفراقه، وقت اولی امر میتونه بیاد الزام کنه یا نهی کنه یا ایراد کنه، اون اشکال نداره. اگر او میتونه، ولی فقیه هم همینطوره، ولی فقیه جایی که شریعت حکم داره نمیتونه اون حکم تغییر بده، ولی جایی که حکم نداره و منطقه الفراقه میتونه چیکارش کنه؟ تغییرش بده. امام خمینی رحمت الله علیه میفرماند حتی اونجایی هم که شریعت حکم داره به صورت موقت میتونه تعطیل کنه. اما حرفی که من الان راجع به امام علیه السلام زدم، یعنی ما حدش داریم ولی در یه محدوده خاصی میایم قطعش میکنیم، در یه محدوده خاصی می نماز نخونیم، حج نخونیم، نخونیم. حالا اون چرا اینو میگه؟ اون حکمتش و دلایلش و اینا با سر جا خودش. اینو میشه که اینم حکم اولیه ها، نه حکم ثانوی، چون ولایت حکم اولیه، ولایت اول الاولیات، از همه او احکام چی اولی تره. اینجور نیستش که این حکمی که الان گفتیم حکم ثانوی باشه نسبت به صلات، نه، این حکم بالاتر از صلاته، روش سر صلات و حجه، اولاتر از صلات و حجه، لذا بر او وارد میشه و او در اون مقطع منعطل میشه. این حالا توضیحش باشه جلسه بعد. یه استراحتی بکنید تا منتظر.